دلم را چشمه نور یقین ساخت، در این تاریکیم با
یا من تحل بهی عقد المکارم. چقدر این دعا دلنشین هست وقتی که به معنی آن هم توجه کنیم، دعایی که حضرت امام سجاد علیه السلام به ما یاد دادند که بخوانیم هنگامی که گرفتاریم و در رنج و مشکلات به سر میبریم، موقع بیماری حتی. با هم زمزمه میکنیم دعای هفتم صحیفه سجادیه به همین امید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی عقد المکارم و یا من یفثو بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب قد تكادني ثقل ولم بي ما قد بهذني حمل، وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته على، فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانني حسن النظر فيما شكوت، واذقني حلاوة الصر فيما سألت، وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
صاحب دلان، قرار بندگی امروز را هم شنیدید. از خدای بزرگ می خواهیم که عبادتهای همه ما را به کرمش قبول کند. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی، سربلندی برای یک و یک شما خوبان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و از این که تا این لحظه با ما همراه بودین جهان سپاس و تشکری داریم از شما دوستان خوبان شنونده. با برنامه انعکاس در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما خوبان شنونده. روزهای عزای آخر سفر در برنامه امروز انعکاس مثل روزهای گذشته در خدمت شما هستیم. ادامه تنش‌ها میان تاجیکستان و طالبان را مورد بررسی قرار میدیم و همینطور در ارتباط با مسدود شدن گمرک اسپین بولدک میان افغانستان و پاکستان با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد تحولات اخیر در افغانستان و تقویت کنترل مرزی گفتگو کرد. رهبران کشورهای روسیه و تاجیکستان روز گذشته تا یه تماس تلفنی با تاکید بر امنیت منطقه، بر تقویت مادی و فنی حفاظت از مرز تاجیکستان با افغانستان تاکید کردند. افزون بر این، رئیس جمهور روسیه در این تماس روز تولد امام علی رحمان را به وی تبریک گفت. پوتین و رحمان توافق کردند که در مورد وضعیت افغانستان با تماس‌های منظم خودشان ادامه بدهند. روسیه پیشتر از افزایش تنش‌ها بین تاجیکستان و طالبان ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال عبدالباسط بدر مسئول قطعه نظامی کندک انتحاری طالبان بر رسانه‌ها گفته که نیروهای کندک به زودی برای انجام وظیفه در ولسوالی اشکاشم مستقر خواهند شد. و افزود این قطعه با سلاح‌های روسی M4، M16، پیکا و راکت و سلاح‌های سبک و سنگین مجهز است. طالبان پیش از این هم از مستقر شدن شاخه کندک نظامی انتحاری خود در ولایت قندوز در مرز تاجیکستان خبر داده بود.
و تازگی مقام های روسی از افزایش تنش بین طالبان و تاجیکستان ابراز نگرانی کردند و میگن که کابل و دوشنبه باید برای حل تنش ها در مرز تاجیکستان و افغانستان راه حل قابل قبول جستجو کنند. طالبان با اظهارات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شده بود واکنشی تند نشان دادند. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس دولت طالبان گفته که تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می کنه و طالبان و کشورهای همسایه اجازه نخواهد داد که در افغانستان درگیری فرقه‌ای و قومی براه بیندازن. رئیس جمهوری تاجیکستان بر تشکیل دولت فراگیر با حضور گسترده تاجیک ها تأکید دارد. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر مظفری، آگاه مسائل سیاسی، و میخوایم که در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان و واکنش کشورهای منطقه با جناب دکتر مظفری صحبت بکنیم. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بنده متقابل خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم از طریق شما بر شنونده خوب رادیو شما.
بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر مظفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دیدید. خب شما در جریان تحولات افغانستان هستید و موضع گیری و واکنش کشورهای منطقه و جامعه جهانی در ارتباط با شرایط افغانستان. خب مدتی گذشته است تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشده و بعضن دیده میشه که مواضع بعضی از کشورهای منطقه به نظر میرسه که دچار چرخش شده و اینا نسبت به طالبان به نظر میرسه که مواضع تندتری دارن از خودشان نشان میدن. ارزیابی بفرمایید آقای دکتر وضعیت را.
جهان شاهد است، رسانه ها و مطبوعات و ملت افغانستان که تحول که آمد امارت اسلامی در اثر اونمو برنامه های پشت پرده یا تعاملاتی که با امریکایی ها داشتند وارد افغانستان شدن و آنه وارد شهر کابل شد، گرچه حالا میگن که به او تعهدات عمل نشد و نباید شهر کابل را امارت اسلامی تصرف میکرد.
بله.
بنابراین به هر صورت آمدن گرفتند، ولی توقعات جامعه جهانی من جمله بعضی از کشورهای همسایه که قبل از آمدن تحول در افغانستان با هم دیگر داشتن یا دیدارهای داشتن، قول و قرارهای داشتن، من فکر میکنم که این امارت اسلامی به همین قول و قرارهای خودشان زیاد عمل نکرد. من جمله یک از قول و قرارها که یاد من هست در روسیه وعده سپرده بود که ما به امارت بر نمیگردیم.
بله.
و مثل همین بحثای دیگه، توقعات دیگه که همسایه ها داشتن. بنابراین یک بخش همسایه های ماست که همسایه ها هم فعلا در رابطه با موضوع گیری ها و عملکرد های امارت اسلامی با دیده یک مقدار شک و تردید میبینن.
بله.
و جامعه جهانی باز بیشتر توقعات جامعه جهانی است که رعایت حقوق بشر در این صورت بگیره که نگه نگرفته.
بله.
حکومت با قاعده های وسیع و وسیع البنیاد باید به وجود بیاید که نیامده و این حکومت تک قومی و تکیزبی فعلا در افغانستان بر سر قدرت است.
بله.
و به دیگه اقوام توجه نشده و عملا و به معنای واقعیش توقعات مردم برآورده نشده و از طرف دیگه هم بخواسته های در واقع جامعه جهانی اینا بهای به اون صورت ندادن و نمیتن.
بله.
بنابراین جامعه جهانی بر اساس همین نقص حقوق بشر که صورت گرفته، رسانه ها که تهدید شده، فعالیت رسانه ها که محدود شده، خبرنگارا که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، همه اینا جامعه جهانی را به این باور رساندن که تا به حالا دولت طالبان را امارت به رسمیت نشناختند.
بله.
و آمادگی برای همکاری هم اعلام آمادگی نکردند.
بله.
بنابراین این موضع‌گیری جامعه جهانی و مسدود کردن پول های افغانستان و خیلی وضع کردن پولادات دیگه روی روان و روحیه مثل همسایه هایی که حتی خود پاکستانی ها که حامی طالبا هستن، اینا هم منتظر ماندن تا باش ببینن جامعه جهانی چیکار میکنه. اینا هم علنن بر اهمیت نشناختن و در زیر پرده تلاشایی را میکنن که جهان یا کشورهای مهم منطقه طالبا را بر اهمیت بشناسه که تا به حال منتج به نتیجه نشده.
بله آیه دکتر، این روزها شاهد افزایش تنش ها بین طالبان و تاجیکستان هستیم. خب موضع گیری های تاجیکستان را در ارتباط با بحث تشکیل دولت فراگیر در داخل افغانستان داشتیم و مواضع تند طالبان را در مقابل تاجیکستان داشتیم. او طرف موضع روسیه مورد بحث و مورد سوال هست که ما شاهد ارتباطات جدی بین تاجیکستان و روسیه هستیم در حوزه افغانستان، گفتگوی تلفنی امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین و اظهار نگرانی روزها در مورد وضعیت مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. همه اینها به هر حال ممکنه این ذهنیت ایجاد بکنه که روزها شاید تغییر موضع دادن در قبال طالبان. میخوایم که ارزیابی شما را در این ارتباط بشنویم.
روسا هم از کشورهای همسایه و همجوار ما هست که توقعات داشت و توقعات برآورده نشد. من فکر میکنم که موضع گیری های تاجیکستان به عنوان یک عمل، به عنوان یک عملی که تاجیکستان به عنوان یک همسایه توقعی که از افغانستان امارت داشت، تاجیک ها هم در این نظام باید سهیم باشند. من جمله پنجگیری ها را که مورد تهاجم و ضرب و قتل و قصاوت و بیرحمی قرار دادم که مخالف میل تاجیکستان بود در واقع، و این تندروی ها و افراد گرایی ها افراد در برخورد با پنجگیری ها روان تاجیک ها را خطردار ساخت و نظارگر بودن که حکومت با قاعده های وسیع به وجود دارد که نیامد. نهان موضیگیری کرد و موضیگیری با طالبا شدیدتر شد. بله. و در واقع دیدیم که آرایش های مرزی سوست گرفت و دریج طالبا از افراد تندروی و شعاره که در 24 ساعت ما تاجیکستان را تسخیر میکنیم، و روس ها این صحنه را نمیتونه، چون هم پیمان استراتژیک و مهم تاجیکستان هست. تاجیکستان در گذشته ها از اخبار روسیه بوده. بله. نمیتونن این زورگویی ها را به مذاق روسا خوش بخوره. بنابراین یقینا که اونا طرف تاجیکستان گرفتن و از تاجیکستان حمایت میکنن و در نهایت موجودگیری ها خراب شد. بله. و همچنان ما میبینیم که بروز داعش که در کشور ما که طالبا وعده داده بودن ما با اونا همکاری نداریم، از اونا دوریم، اینا داعش هم حملات را در واقع در جلال آباد، در چاریکار، ولایت پروان به شدت تحت عنوان داعش، حتی در کابل کتل خیرخانه عملات داعشی ها به شدت تحت عنوان داعش، حالا چه نیروهای هست ما نمیدانیم، در واقع انجام میگیره که هم کشورهای آسیای میانه و روسها را به شدت افکارشان را تحت تاثیر قرار داده و او توقعات را که داشت که گویا با آمدن طالبا امنیت سرتاسری در افغانستان و در مرزها تامین میشن، نه، اینا برعکس به این فکر افتادن که امنیت تامین نشده، داعش دوباره سر بلند میکنه. همون تهدیدی که قبلا از طریق طالبا برای ما به اصطلاح متصور بود، فعلا از طریق داعش در آینده ها این متصوره. بنابراین موضع روسا از طریق حمایت تاجیکستان علیه امارت یک مقدار شدیدتر شد و حمایتشون کاهش پیدا کرد. بنابراین این وضعیت ما فکر میکنم که تا وقتی که امارت اسلامی از خود شایستگی و اهلیت و لیاقت و تحصیل و سازگاری با جامعه جهانی و ملت افغانستان نشان نده، جامعه جهانی و من جمله همسایه ها با همین موضع گیری های فعلیشان باقی خواهد ماند و دولت امارت اسلامی هم ما شاهدیم که نتونست تا امروز عرضه خدمات به مردم و ملت میکنه. روز به روز وضعیت و بحران های اقتصادی اجتماعی و اقتصادی و شدت اوج گرفت. اینا بحران بانکی را نتونستن حل بکنه، بحران تذکره توزیع پاسپورت را نتونستن حل بکنه، بحران چهار تا مهاجر و مسافر ما را اصلا نتونستن منتقل بسازن. بنابراین اینا هیچ نوع توانمندی های لازمه که ملت توقع داشت از خودشان بروز داده نتونست، نشان داده نتونست. هم جامعه جهانی با شک و تردید از توانمندی اداره در افغانستان شک و تردید میبینه، با هم ملت ما هم دچار شک و تردید و ناامیدی قرار گرفته. بله. بنابراین با همین وضعیت ما فکر میکنم اختار به وخامت و به بحرانی شدن است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر مظفری از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
لطف کردین جناب سروری، سه وقت خودتان را در اختیار ما قرار دادین.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با وضعیت این روزهای طالبان و موضع‌گیری همسایگان افغانستان در قبال این تحولات. معاونان رئیس کابینه طالبان در دیدار با نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان هشدار دادند که به انزوا کشاندن این کشور باعث افزایش فقر و بیکاری می شود و این مسئله پیامدهای ناگوار جهانی به دنبال دارد. مولا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی، معاونان رئیس کابینه طالبان، روز گذشته در دیدار با سایمون گست، نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان، اعلام کردند که ما برای داشتن روابط خوب با کشورهای جهان متحد هستیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که سرمایه مردم افغانستان را دوباره به خودشان بسپارند. معاونان رئیس کابینه طالبان تاکید کردند تلاش می‌کنیم که با همکاری جامعه بین‌الملل فقر و بیکاری در افغانستان ریشه‌کن شود و به نهادهای بین‌المللی اطمینان می‌دهیم که شرایط لازم برای فعالیت‌هایشان در تمام بخش‌ها به ویژه در بخش کمک‌های بشردوستانه و بهداشت فراهم است و هرگز از خاک افغانستان هیچ گونه خطری متوجه جهان نخواهد شد. سایمون گست هم در این دیدار گفت لندن می‌خواهد با طالبان در مورد ایجاد روابط سازنده و اعتمادسازی کار کنه و با این نکته موافق است که فقر و بیکاری در افغانستان بر تمام جهان تأثیر منفی می‌گذارد. وزیر امور خارجه پاکستان با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تاکید بر لزوم تسریع در اجرای توافقات دو جانبه گفت دیدگاه هماهنگ تهران و اسلام آباد در خصوص صلح افغانستان اطمینان بخش است. منابع رسمی پاکستان این اظهارات را به نقل از شاه محمود قریشی در دیدار روز گذشته وی با علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در اسلام آباد عنوان کردند. در این دیدار سید محمد علی حسینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد و سهیل محمود، قائم مقام وزارت امور خارجه پاکستان هم حضور داشتند. وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد قریشی با یادآوری دیدار ماه گذشته سران ایران و پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه بر لزوم تسریع در اجرای توافقات دو کشور برای گسترش همکاری‌ها تأکید کرد. همچنین طرفین درباره روابط دو جانبه ایران و پاکستان، لزوم گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و اوضاع افغانستان تبادل نظر کرده و خواستار افزایش تلاش‌های مشترک در مسیر گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری شدند. در این بیانیه آمده که وزیر خارجه پاکستان عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای را تبریک گفته و از بازدید معاون سیاسی وزارت خارجه ایران هم ابراز خرسندی کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی پاکستان با یادآوری اهمیت سفر اخیر خود به ایران که در اواخر ماه آگوست صورت گرفت، از رایزنی و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز اطمینان کرد و افزود گشایش دو گذرگاه جدید مرزی میان ایران و پاکستان ثمرات و منافع ملموسی را برای مردم دو کشور در پی خواهد داشت. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و امیدواریم که شما فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. گمرک اسپین بولدک بین افغانستان و پاکستان مسدود شد. می‌خوایم که در همین ارتباط با همکار ما عزیز زاهد در قندهار صحبت بکنیم و گزارششان بشنویم و جزئیات بیشتری را. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
با سلام و وقت بخیر خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. یک تحول بزرگ اقتصادی در جنوب افغانستان خصوصا در قندهار این است که بسته ماندن مطلق گذرگاه سپین بولدک قندهار با پاکستان از سوی طالبان هست. این یک گذرگاه بسیار استراتژیک و مهم برای افغانستان است که افغانستان علاوه از این که با پاکستان اتصال میدهند، با کشورهای حوزه خلیج فارس و هم چونین با کشورهای دیگر از طریق بحر افغانستان وصل می شود. بالاخره طالبان مجبور شدند که این گذرگاه سپین بولدک را در مرز با پاکستان در ولایت قندهار به شکل مطلق بسته کند. در اعلامیه دفتر والی طالبان طالبان برای قندهار آماده است که با وجود تلاش‌های مکرر مردم، تجار و بیماران در مرز سپین بولدک با مشکلات زیادی روبرو بودند. طالبان میگویند که تاکنون راه حل برای آن پیدا نشده است و این اعلامیه می‌نویسد که از مردم، مسافران، تجار، مریضان و مهاجران خواسته شده است که تا حل این مشکل از هر گونه رفت آمد در سپین بولدک یا از طریق قندهار با پاکستان خودداری کند. طبق تصاویری که نشر شده از طالبان، دیوارهای کانکریتی را در دروازه گذرگاه سپین بولدک قندهار به سوی پاکستان قرار دادند و آن را به شکل مطلق بسته کردند. با این حال رسانه‌های پاکستانی با نقل از مقامات آن کشور گزارش دادند که از هیچ گونه حرکت غیر عادی در این گذرگاه مطلع نیستند و به زودی در مورد بسته شدن مرز مشترک در قندهار در از پاکستان به قندهار تصمیم را خواهند گرفت. پس از سقوط حکومت قبلی به رهبری آقای محمد اشرف غنی، شماری از شهروندان کشور یعنی از افغانستان به سوی پاکستان مهاجرت های بسیار گروهی را آغاز کردند و شمار نیز هنوز هم در تلاش هستند تا از طریق خاک پاکستان به کشورهای دلخواهشان یا کشورهای مطلوبشان سفر نمایند. گفتنی است که در گذشته نیز گذرگاه سپین بولدک یکی از گذرگاه های پرتردد افغانستان خصوصا با پاکستان بود. مهاجران و مسافران از وجود مشکلات در مسیر راه شکایت دارند. البته در مسیر همین راه سپین بولدک با پاکستان و برخی ها مدعی هستند که قاچاقبران پولهای هنگفت را از مسافران میگیرند و افزون بر این از برخورد نامناسب نظامیان پاکستانی شکایت کردند. آن که طالبان در گذشته هم به طرف پاکستان در این مورد گزارش های داده بودند، ولی واکنش آخر پاکستان از بی‌نظمی و فساد اداری گسترده نشان می‌دهد که جواب پاکستان این بود که هنوز هیچ حرکت غیر متعارف در این گذرگاه بنا نرسیده است، ولی تمامی مسافرین بدون استثنا از وضعیت بسیار بد در این گذرگاه شکایت دارند و یک رشوه بسیار بزرگ و پول بسیار هنگفت در این گذرگاه طرف پاکستان و مرزبانان و ماموران اداری این گذرگاه میگیرند و حتی افغانها خصوصا زنان و بیماران هم به شکل بسیار وسیع توهین و تحقیر می شود. اما افغانها بعد از سقوط نظام در افغانستان مجبور هستند، برخی ها مشکلات در داخل افغانستان دارند، به هر راه ممکن از افغانستان بیرون شوند، ولی واکنش اخیر پاکستان و عادی گرفتن این موضوع بر درد افغانها دیگر هم بیشتر کرده، چون پاکستانی ها این موضوع را عادی گرفتن. حتی گزارش های به دست ما رسیده که وقتی که برخی از افغانهایی که با دادن رشوه های بزرگ و هنگفت از این گذرگاه به طرف پاکستان هم وارد می شود، حتی از داخل شهرهای پاکستان دوباره بازداشت و رد مرز می شود.
بله آیه زاهد، بسته شدن گذرگاه مرزی سپین بولدک چه تأثیری می تانه بر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته باشه؟
افغانستان بدبختانه در شرایط فعلی در یک حالت بسیار بد اقتصادی قرار دارد و این یک حقیقت آشکار هستند. با آنکه حکومت طالبان دیروز با جمهوری اسلامی ایران توافقات بسیار مهم اقتصادی امضا کردند و با یک توافقات بسیار وسیع دست یافتند که با برخی از مشکلات عمده خصوصا مواد اولیه در افغانستان تسهیلات و سهولت ها و کاهش قیمت های پیش خواهند آمد. اما تا تطبیق این توافقات با ایران، اتکای بزرگ در حال حاضر در جنوب افغانستان به سوی پاکستان هست و بسته ماندن این گذرگاه که بزرگترین و مهمترین و یگانه راهی مهم اقتصادی افغانستان و بیرون از افغانستان است، همین گذرگاه بود و طبعا تاثیرات منفی بر مسائل اقتصادی هم خواهد داشت. این تنها گذرگاهی نبود که برای عبور و رفت آمد مسافرین بود، بلکه یگانه راه ترانزیتی و راه بزرگ اقتصادی و افغانستان و جنوب افغانستان هم بود. در حال حاضر افغانستان و خصوصا شهروندان عادی در یک حالت بد اقتصادی قرار دارند و بسته ماندن این گذرگاه به این مشکلات اقتصادی دیگر هم افزوده خواهد شد.
بله بسیار تشکر آقای زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا همراهی.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات میگن که در کمتر از 2 ماه پسین بیش از 100 کارخانه در شهرک صنعتی این ولایت از فعالیت باز ماندن و یا هم تولیدات خودشان را کاهش دادن. به گفته اونا چالش های اقتصادی، نرسیدن مواد خام از خارج و نبود بازار فروش از علت های اصلی کاهش فعالیت های شهرک صنعتی هرات است. در همین حال مسئولان محلی هرات میگن که برای پشتیبانی از تولیدات داخلی و سرپا نگه داشتن شهرک صنعتی محصول گمرکی کالاهای وارداتی را چند برابر افزایش دادن. کارشناسان اقتصادی هشدار میدن که اگر چالش های سرمایه گذاران و صاحبان صنایع به زودی از میان برداشتن نشوند، بحران اقتصادی دامنگیر کشور خواهد شد. در همین حال مسئولان محلی هرات میگن که از بهر پشتیبانی از تولیدات داخلی محصول گمرکی کالاهای وارداتی را همانند تولیدات داخلی را چند برابر افزایش دادن. بخش خصوصی در هرات میگه که در این اواخر از بین رفتن فساد اداری در گمرکات و ناامنی ها در مسیر شاهراها باعث امیدواری سرمایه گذاران شده. در همین ارتباط میخواییم که با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی از هرات گفتگو داشته باشیم و جزئیات را از زبان ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. بر ما و شنونده های گرامی علت هایی از کار افتادن کارخانه ها در شهرک صنعتی هرات را در بازه زمانی 2 ماه اخیر تشریح بفرمایید.
بنده هم از سلام دارم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب تنها دلیلی که میتونه باعث شکوفایی رونق اقتصادی، توسعه پایدار و همچنان تمدید و انجام پروژه های عامل منفعه در نقاط مختلف افغانستان بشه، خب همین بحث اقتصاد هست و حمایت هایی که بتونه یک دولت ها از سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باشه. خب همونطور که شما هم اشاره کردیم، متاسفانه شهرک صنعتی ولایت هرات اگرچه که سالهاست با سرمایه گذاری های بسیار کلان کار تأسیس شرکت های تولیدی و صنعتی را در خود شاهد بوده، اما متاسفانه که طی سالیان اخیر به نسبت ناامنی ها، به نسبت آدم ربایی هایی که وجود داشته، تعدیداتی که وجود داشته، به هر حال مشکلاتی که در بحث اقتصاد سرمایه گذاری و صنعت در نقاط مختلف افغانستان وجود داشته، خیلی توجه نشده به وضعیت پارک های صنعتی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه هرات و بله. متاسفانه که رکود خیلی نگران کننده شهرک های صنعتی در غرب افغانستان از چند سال گذشته به این سو مشاهد هستیم که در این اواخر سراشیبی بسیار شدید به خودش گرفت و خیلی از شرکت های خصوصی در نقاط مختلف این شهرک دارای 4 فاز اقتصادی داره بسته میشه و تعطیل میشه. خب از حدوداً 1.5 ماه گذشته به این سو، حالا پس از اینکه طالبان کنترل ولایات مختلف افغانستان به ویژه هرات در دست گرفت، خیلی از این شرکت های صنعتی مجدداً کار و فعالیتشون دیگه دوباره اثر نگرفتن. شما از این شرکت های تولیدی در حال بسته شدن هستند و شمار زیادی از تاجران، صنعتگران و کسایی که برحال در بحث توسعه و اقتصاد افغانستان داشتن کار میکردن، راه کشورهای اروپایی و امریکایی رو در پیش گرفتند و از کشور هم خارج شدن. بله. در همین باره مسئولان اتاق صنعت و تجارت ولایت هرات و همچنان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات ابراز نگرانی کردن از این وضعیت و تاکید کردن که در ابتدای تاسیس شرکت صنعتی در هرات بیش از 300 کارخانه تولیدی فعالیت میکردن که در این اواخر به دلیل خب مشکلاتی که قبلا هم بهش اشاره کردم و همچنان صنعتگران با آن روبرو هستند، از جمله نبود مواد خام، نبود نیروهای کار کافی و همچنان نبود حمایت‌های از سوی مسئولان دولتی و دولت‌های گذشته، بیش از 130 کارخانه تولیدی فعالیت‌هایشان را متوقف کردند و این روند در حال افزایش است. خود با اشاره به مشکلات موجود فراری صنعتگران هرات گفت ورود اجناس مشابه از کشورهای خارجی به داخل کشور و همچنان افزایش بی پیشینه ناامنی ها در حدود 3-4 ماه گذشته در این ولایت از جمله عوامل رکود صنعت در ولایت هرات است. با باور رئیس اتحادیه صنعتگران هرات، با تأخیر شدن این کارخانه ها بسیاری از افراد و کارگران هم متاسفانه بیکار شدند و موج عظیمی از افراد بیکار در نقاط مختلف ولایت هرات مشاهده هستیم که هر روز هم با تعداد اونها متاسفانه که افزوده میشه. در همین باره با مسئولان وزارت تجارت و اقتصاد در نقاط مختلف افغانستان که سفر کارهایی داشته، گفتگوهای صورت گرفته، از ایشان خب دلیل رکود اقتصاد و همچنین بسته شدن شبکه‌های صنعتی پرسیده شده. خب ایشان هم گفتن که به دلیل از اینکه حالا تحولات سیاسی در افغانستان به وجود آمده، یک نظام از بین رفته و نظام دیگری بر سر کار آمده، میطلبد تا اینکه مردم افغانستان کمی تحمل بکنن این اوضاع را و مسئولانی که در رده‌های بالای حکومتی در امارات اسلامی وجود دارند در حال تحریزی به خاطر هرچه بهتر شدن وضعیت کارهای صنعتی و همچنان حمایت‌های بیدرغانه از صنعتگران و سرمایه‌گذاران داخلی در نقاط مختلف افغانستان بشوند. از سوی دیگر اما کارشناسان مصالح جدید در هرات در این باره می‌گویند که باید در نظام بازار آزاد دولت‌ها زمینه رشد و سرمایه‌گذاری را فراهم بکنند تا صنعتگران بتوانند در مقابل واردات کالاهای مشابه هم رقابت بکنند. در ولایت هرات در شرک صنعتی در سال 1382 این پارک بزرگ صنعتی ایجاد شد. در ابتدا این شرک وجود 400 نمره زمین داشت و برای ایجاد شرک صنعتی خطا اندازی بسیار زیادی صورت گرفت که ما امروزه حتی شاهد هستیم به اینکه شرک صنعتی به 4 فاز ارتقا پیدا کرده، بیشتر از $500 میلیون در این شرک هزینه شده، سرمایه گذاری شده و شرکت های مختلف هم درش ایجاد شده. اما هشدار داده میشه که اگر مسئولان امارات اسلامی در افغانستان توجه ویژه به منظور سرمایه گذاری و حمایت از صنعتگران در هرات انجام نده، روزهای آینده و ماهای آینده ما شاهد بسته شدن شمار زیاد دیگری از فابریک‌های صنعتی خواهیم.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای محمدی، گزارش جامعی بود. انشالله که همیشه موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما.
بله، از شما هم سپاسگزار هستم. معید و سربلند باشین و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده خوب برنامه ضربان. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. با افتخار تمام به مدت 25 دقیقه دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. با آرزوی سلامتی و صحتمندی شما عزیزان شنونده، امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی فلاح پور فوق تخصص آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی هستیم تا بحث مربوط به آلرژی ها و حساسیت ها را دنبال بکنیم. در برنامه قبلی در مورد تعریف آلرژی، علل و عوامل مؤثر بر آن، اقسام و انواع حساسیت ها و اقدام ضروری و مفید و بعضی باورهای غلط در این رابطه صحبت شد. در ادامه بس با ما همراه باشید. بعد از یک فاصله موزیکی خیلی کوتاه با دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین های دکتر.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم.
تشکر میکنم های دکتر از حوصله شما و ای که ما باز هم در خدمت شما هستیم. به عنوان اولین سوال در این برنامه بفرمایید که افرادی که با خوردن یک میوه مثل خربوزه یا ادویه‌جات یا به اصطلاح خود ما داروی دیگ و یا بعضی از بوها حساس هستند و دچار بعضی علائم مثل آبریزش و سرفه و علائم تنفسی میشن، آیا اینا آلرژی و حساسیت دارن یا ای که دلیل دیگه هم میتونه مطرح باشه؟
فکر می‌کنم این سوال خیلی از و در واقع مشکل خیلی از هم میهنان ما هست و مراجعه کنندگان ما. واقعیت اینه که وقتی فردی آسم دارد یک ریه لوس و تحریک پذیر دارد. یعنی چی ریه لوس؟ ریه لوس یعنی یک ریه‌ای که فقط دنبال بهانه گیری هست و وقتی بهانه میگیره خودش رو به چه صورت نشون میده؟ خودش رو به صورت سرفه، تنگی نفس و خسخس.
بله.
حالا این بهانه ها چیست؟ وقتی به فرد میگی راه برو، بدو، فعالیت کن، دود داشت مواجهه پیدا کنه، بنابراین شروع به بهانه گیری میکنه. بوها به عنوان یک محرک هستن برای ایشون و میتونه تحریک کنه. اما در مورد خوردن بعضی غذاهای خاص هم باید اینو بگم که بعضی غذاها مثل خربوزه، مثل بادمجون، مثل کیوی در واقع میتونن هم خودشون آلرژی باشن و هم به خاطر شباهتی در ساختمان بعضی از گیاه‌ها دارن آلرژیزا باشن.
بله.
بهتره که تو فصل خاصی خورده نشن، کمتر خورده بشن، اما ما پرهیز مطلق نداریم.
آی دکتر، یک کسی که آلرژی و حساسیت بینی داره، آلرژی پوستی هم داره و اگر یک از والدینش مشکل تنگی نفس مثل آسم داشته باشه، آیا این بیماری تنفسی و تنگی نفس یعنی آسم میتونه به طور ارثی به اولادش هم منتقل شوه و در آینده این فرزند که آلرژی پوستی و بینی خفیف داره دچار آسم و تنگی نفس آسمی شوه؟
بله، واقعیت اینه که اینطوری به عنوان کنیم که آلرژی ها آیا توارثی هستن؟ که قطعا هستن. ما استعداد ژنتیکی ایتوپی یا همون آلرژی رو داریم. حالا اینکه در واقع این آلرژی آیا میتواند تبدیل به آسم بشود یا نشود الزامی ندارد. یعنی یک نفر ممکنه که پدر و مادرش در واقع آسم داشته باشن و این ژن استعداد به ایشون هم رسیده باشه. برای اینکه ایشون هم تبدیل بشن به مبتلا به آسم بشن یه سری ریسک فاکتورها و یه سری شرایط محیطی میخواد.
بله.
اینکه مواجه با دود باشد، مواجه با بو باشد یا نباشد، دچار یه سری عفونت‌های ویروسی شده باشن یا نشدن، فرد رو ممکنه مستعد بکند یا اینکه نه، برعکس یک لایف استایل، یک سبک زندگی فرد رو نجات بده. بنابراین اما همیشه یادمون باشه سابقه خانوادگی آسم یکی از ریسک فاکتورهای بسیار بسیار اصلی هست. بنابراین وقتی شخصی میاد و چند بیماری آلرژی مثل آلرژی پوستی، آلرژی بینی، حساسیت بینی رو داره و به ما میگه بله ما تو خانوادهمون پدرم، مادرم، بچم یا برادرم، خواهرم آسم دارن، ما خیلی خیلی بیشتر حواسمون به این فرد هست، ملاحظات دارویی، درمانی، فالوآپ، پیگیری رو بیشتر و شدیدتر انجام میدیم.
در فصل خزان و پاییز هستیم آقای دکتر و آرام آرام به فصل زمستان هم نزدیک میشیم. آیا کارها و اقداماتی هست که حتی امکان از واکنش‌های آلرژی و حساسیتی کمتر شوه و آیا میشه وقایه و پیشگیری کرد و آیا شستشوی بینی و دهان و حلق با سرم نمکی یا آب و نمک کم برای جلوگیری از حساسیت‌ها مؤثر هست یا خیر؟
ببینید دو تا مسئله هستش. بله، سوال خیلی 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 خوبی هست و خیلی هم کمک کننده هست. ببینید آلرژی بینی یا رینیت آلرژیک رو از دو تا منظر باید نگاه کرد. یک، عاملی که اون رو ایجاد میکند، عاملی که باعث آلرژی بینی میشه یک آلرژن، یک ماده حساسیت زای استنشاقی هست. اغلب اینها گرده های درختان یا در واقع حالا پرز و موهای چیزایی هستن که از طریق استنشاق باشه.
بله.
واقعیت اینه که مواد غذایی تقریبا میتونیم بگیم که فقط در 1 یا 2% عامل ایجاد کننده است. پس یک، با رژیم غذایی بیهوده خودمون رو گرفتار نکنیم، زندگی رو به خودمون سخت نکنیم. من به عنوان پزشک برای کسی که رینیت آلرژیک دارد هیچ پرهیز غذایی قائل نیستم.
بله.
اما نکته دوم، پس یک عامل، اون عاملی که هست یک آرو آلرژن، یک آلرژن هوازی هست، از طریق هوا جابجا میشه، از طریق باد جابجا میشه. خب پس ببینید، اینا هم گفتیم اغلب گرده‌های درختان هستن، حالا گرده‌های گیاهان هست، پای هرز هستن. پس یک راه پیشگیری اینه که من در معرض باد نباشم، در سوار موتور نشم، یا سوار ماشین که میشم شیشه ماشین رو بالا بگیرم، زیر پنکه و زیر روبروی کولر نشینم. چرا؟ چون اون باد و جریان و گردش هوا در واقع این گرده ها رو با خودش میاره.
بله.
راه دوم استفاده از ماسک هستش، کمک میکنه. و راه سوم که بسیار بسیار موثر هست، همونش که شما فرمودین هست، شستشوی بینی هست. شستشوی بینی به نظر من و طبق نظر بسیاری از کتاب ها و رفرنس ها به عنوان یک خط اول درمانی بسیار بسیار مناسب هستش، اگر با آبی که دماش مناسب هستش و تونیسیته، یعنی خیلی هم توش ما فکر نکنیم هر چقدر توش نمک بریزیم بهتر باشه، بنابراین با یک تونیسیته مناسب معمول در حد یک سرم شستشوی معمول باشه.
بله.
یا اینکه با دمای مناسب، سرد نباشه، اینا خب آب گرمه که قابل تحمل نیستش، بنابراین شستشوی بینی بسیار بسیار کمک کننده هست. در مورد رینیت آلرژیک واقعیت این رژیم ها و پرهیزهای غذایی آنچنان نقشی نداره.
درمان قطعی داریم آقای دکتر برای حساسیت ها؟ یعنی میشه که دوا مصرف شوه و بعد این حساسیت کلن خوب شوه؟
جواب سوال اینه، بستگی به نوع آلرژی داره. این ببینید، من بازم تأکید میکنم اصطلاح آلرژی یک ترم کلی هستش، و اینکه ما میگیم من حساسیت، خب باید بگیم خب مشخص کنیم چه جور حساسیتی مد نظر شما هستش. مهمترین درمان آلرژی شناسایی دقیق آلرژن هست، اون ماده حساس. وقتی من اون ماده حساسیت زا رو شناسایی میکنم، باید مواد مشابه و هم خانوادهش رو هم بشناسم و به هر حال تا اونجایی که میتونم از اونها پرهیز کنم.
بله.
نکته بعدی در واقع درمان تغییرات و واکنشی که بدن به اون ماده میده. خیلی وقتا این مواد وقتی در واقع بدن باش مواجه میشه، یک ترمی به اسم ریمادلینگ، بازسازی تو بدن اتفاق میفته. این بازسازیه ایجاد التهاب میکنه، این التهاب رو باید من درمان کنم. پس اون آلرژن شناسایی باید بشه، واکنش بدن به اون آلرژن هم باید درمان بشه. برخی اوقات بعضی از این بیماری های آلرژی با افزایش سن بهتر میشن.
بله.
برخی اوقات با در واقع یک دوره محدودی از اوایدنس یا پرهیز کامل طرف میشن، و برخی اوقات لازم است که من طولانی مدت یا مدت خیلی زیاد از داروهای استفاده کنم تا بدن من دچار ریمادلینگ نشود، یا اگر هم میشود خیلی محدود باشه. پس جواب این سوال اینه، ما آلرژی رو نمیتونیم بگیم خاله خب الان من چون بارها دیدم خیلی وقتا توی فضاهای مجازی آدم میبینه بله آمپول ضد آلرژی، یک دونه از این آمپولا بزن برای همیشه شد. نه، همچین چیزی نیست که من دنبال یه دارویی باشم. یک در واقع من اینطور میخوام بگم، میخوام خیلی امید واهی بدم. بدونیم بعضی از درمان‌ها اینه که باید شما مراقبت کنید و کنترل کنید.
بله.
نمیخوام ناامید کنم که آیا هیچ وقت آلرژی، هیچ نوع آلرژی کیور یا درمان قطعی نخه. آلرژی خیلی وقتا نیاز به کنترل دارد، اینکه افسار در واقع این بیماری دست من پزشک و من بیمار باشد، بنابراین دچار عوارض نشم، دچار کامپلیکیشن نشم، دچار ساید افکت نشم، عوارض نشم. و برخی اوقات هم میخوام این امیدم بدم، برخی از انواع آلرژی ها هستن که به راحتی درمان قطعی هم دارن. امید کاذب بدم و نه ناامیدی ایجاد کنم.
بخش اول گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب آقای دکتر فلاح پور شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. بنده دکتر منصوره توها، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در ادامه مبحث سردردهای با منشأ گردن، توصیه میکنیم که از پشت میز بلند شن یا وسیله که دارن استفاده میکنن رو بذارن زمین و حرکات کششی ساده رو در ارتباط با حرکات کششی گردن و شانه انجام بدن. همچنین گاهی ماساژ کمک کننده است و همچنین تمرین شل کردن عضلات. اگر که به راحتی روی سطحی دراز بکشن، حالا مهم نیست تخت باشه یا روی زمین، و سعی کنن که با چند نفس عمیق عضلات گردن و شونه رو شل بکنن و بعد دیگه آهسته نفس بکشن، اجازه بدن تو همون حالت برای چند دقیقه باقی بمونن. این باعث کاهش سردردهایی میشه که به دلیل گرفتگی عضلات اتفاق افتاده. این نوع سردرد گردنی در افرادی که سن بالاتر دارن بیشتر به دلیل آرتروز گردن هست و یا گاهی به دلیل دیسک های گردنی هست. خیلی از اوقات کسانی که سردرد میگرنی داشتن و سردرد در ناحیه پیشانی یا شقیقه ای بوده، حالا مراجعه میکنن با سردردی که شبیه به همون سردرد قبلی هست و این دفعه از پشت سر شروع میشه و وقتی که شرح حال درست تری گرفته میشه، متوجه میشیم که این افراد درد در ناحیه گردن و در ناحیه شانه هم دارن. به عنوان نشانه شناسی، اگر که علاوه بر سردرد درد در ناحیه گردن هم احساس میشه یا این درد انتشار به شانه و یا دست هم داره، به احتمال زیاد منشأ این سردرد گردن هست، مشکلات گردنی، و با حل مشکلات گردنی این سردرد کلن مرتفع میشه. نکته‌ای که اینجا باید بهتون بگم، گاهی از اوقات این تحریکات مداوم گردن، حالا به دلیل اسپاسم عضلانی یا مشکلات آرتروز و یا دیسک، عصب‌هایی که در این منطقه هستن تحریک میشن و یه دردهای خیلی شدید، ناگهانی و لحظه‌ای هم ممکنه به اون سردرد زمینه‌ای اضافه بشه و فرد خیلی میترسونه، فکر میکنه اتفاق خیلی بدی افتاده، ولی زمینه همون مشکلاتی است که خدمتتون عرض کردم و با پیشگیری از وقوعش بهترین کاره و اگر اتفاق افتاد درمان زودرس و به موقع.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. امروز با جناب دکتر فلاح پور صحبت میکنیم، کارشناس خوب برنامه ضربان، در ارتباط با آلرژی و حساسیت، بحثی که از برنامه گذشته شروع شد و در این برنامه هم ادامه پیدا کرد. میخوام که در بخش دوم همچنان با دکتر گفتگو بکنیم و انشالله این بحث را تکمیل بکنیم. آی دکتر، در ارتباط با آسم سوال بکنم خدمت شما، یا همون تنگی نفس التهابی ششها، معمولا این بیمارا را با اسپری هایی که گاه و بیگاه استفاده میکنن مردم میشناسن و ذهنیتی هم که بر مردم وجود داره اینه که کسی که دچار آسم شد، اینا همیشه با این بیماری هستن و این بیماری تا پایان عمر با اینا همراه خواهد بود. میخوایم در ارتباط صحبت بکنین، واقعا اینطوری است؟ اینا همیشه بیمار خواهند بود و همیشه باید از دواها استفاده بکنن یا خیر؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. من یک اگر اجازه بدین یه توضیح، چون فصل سرما میاد و به هر حال شیوع در واقع علائمش هم بیشتر میشه. ببینید، واقعیت اینه که آسم در واقع یک بیماری التهابی است. نکته دوم، یک بیماری مزمن هست. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم یک هفته دو هفته آسم باشه و بعد خوب بشم برم پیک کنم.
بله.
پس نه، نکته به اول التهابیه، یعنی یک بیماری عفونی نیست. من دنبال درمان آسم با آنتیبیوتیک نباید باشم. یه جاهایی از آنتیبیوتیک کمک بگیرم، ولی این آنتیبیوتیک یار کمکیه، یار و درمانگر اصلی نیست. چرا؟ چون این بیماری بیماری التهابی است. نکته دوم، این بیماری یک بیماری مزمن هست، راه‌های هوایی رو درگیر می‌کنه. خب چجوری راه هوایی درگیر میشه؟ از طریق استنشاق درگیر میشه. پس چند تا نکته، التهابی است، مزمنه و رب استنشاق داره. پس خیلی من دنبال درمان آسم با چی بخورم چی نخورم نباشه، باید بیشتر چی بو کنم، چی استنشاق کنم، چی استنشاق نکنم باشه.
بله.
اما درمان آسم چون یک بیماری مزمنه و واقعیت اینه که میتونه تو هر سنی هم شروع بشه، اینطور نیستش که فقط بگیم که بابا، چون میدونین چه اتفاقی میفته برای درمان. این درمان بیماری مزمنه، بیماری مزمنه هست، پس من با دارویی بدم که کمترین عارضه رو داشته داشته باشه. پس بهترین راه اینه که من یه داروی موضعی انتخاب کنم. امروزه بهترین درمان موضعی چیه؟ اسپری ها هستن.
بله.
اسپری هست، یعنی شما استنشاق میکنید میره تو ریه‌تون و همونجا اثر میکنه. به جای خیلی وقتا خانم آقای دکتر این از اسپری میترسن خیلی وقتا. چرا؟ چون فکر میکنن که با بزرگش اسپری زد، خدای نکرده تا آخر عمرش داشت میزد و بعد جونش رو داد. بله، من اینجا میخوام این اطمینان رو بدم. اولا که آسم بیماری نیست که مربوط به سن بالا باشه، اتفاقا بیشترین شیوعش تو سن پایین هستش. ما یه ترمی به اسم آسم کودکان داریم و یک ترم کلیتری. بله، پس بنابراین بخوام بگم که نه تنها آسم بیماری بزرگسالی نیست، بلکه بیماری اطفال هست.
بله،
تو هر سنی اتفاق. و از اسپری، نه اسپری یک شکل دارویی است، اصلا ربطی به عادت کردن و عادت نکردن ندارد. مگر کسی که بیماری قند داره و برای داره یه سری داروها استفاده، مگه عادت میکنه؟ نه خیلی، این داره این احتیاج بدنشو با این دارو برطرف میکنه. اصلا از ترم عادت کردن استفاده نکنیم. خیلی وقتا مراجعه آقای دکتر اگه میشه اسپری ندیم با بزرگ، آخه این که بچه است، بچه‌ش هم اسپری بگیره، با بزرگ منم اسپری بگیره، نه اصلا ربطی نداره به این داستان. این بیماری میتونه تو هر سنی دیده بشه. هر چقدر ما زودتر این التهاب رو خاموش بکنیم، در واقع میزان افت عملکرد ریه کمتر میشه. پس درمان مناسب در سن کودکی شاید نتونه بیماری آسم رو ریشه‌کن کنه، اما میتونه عوارض آسم رو کم کنه. عارضه آسم چیه؟ عارضه آسم افت عملکرد ریه است. من اگر از اسپری بترسم، از کلمه آسم خوشم نمیاد، بله رفتم دکتر، این دکتر گفت بچت آسم داره، اصلا از این قیافه این دکتر دیگه خوشم میاد، میرم به یه کسی دیگه بگه نه بچه تو آسم نداره، اون وقت میگم خیلی خوب. این در واقع یه جور گول زدن خودم هستش و باعث میشه که افت عملکرد ریه اتفاق بیفته. بعد از یه مدتی که اصطلاحا این ریمادلینگ و فیبروز فیکس شد، سپا برجا شد، دیگه برگشت پذیر نیست.
بله.
و بنابراین در واقع خب نکته اینه که از این اسپری ها با طولانی استفاده شه، اما خب هر داروی عارضه خودشو داره. پس قطعا من باید، اینجا معنیش این نیست خب اسپری خب پس من میرم خونم سال به سال پیش دو پزشکم، نه، این اسپری باید با وضعیت و پایش عملکرد ریه تغییر کنه. بعضی وقتا ممکنه که من دوزشو ببرم بالا، دوزشو بیارم پایین، تحت نظر باشم و این مواردی است که توصیه میشه.
پس آسم در هر سنی میتونه دیده شوه، آیا عوامل و شرایطی هم لازم داره؟
بله، ببینید واقعیت اینه که آسم در هر سنی میتونه دیده بشه، اما برای ایجاد آسم یه زمان لازم. یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه یک ماهه، بچه دو ماهه، بچه سه ماهه، عموما زیر یک سال وقتی که سرفه میکنن و خسخس دارن، من به عنوان پزشک خیلی به تشخیص آسم فکر نمیکنم. چرا؟ میگم برای اینکه این التهاب ایجاد بشود زمان میخواد. وقتی بچه، یعنی میخوام اینو بگم، وقتی بچهشون یک ماهشون هست، نه خیر ایشون آسم نداره. من اگر برای بچه یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه 10 تا تشخیص بخوام بگم، آسم تشخیص آخرم هستش.
بله.
اما بعد از سن یک سالگی به بعد، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی و الا آخر که بگیریم، پس بنابراین اگر به طور کلی میخوام بگم که میتونه تو سنهای مختلف دیده بشه، اما سن 5-6 ماه اول رو باید فاکتور بگیریم. بعد از 6-7 ماه اول به بعد آسم میتواند رخ بدهد. عموما خیلی جهاز سن زیر یک سال و حتی زیر 4-5 سال اول رو هم بیشتر به عنوان هایپر ریاکتیو یا در واقع افزایش تحریک پذیری میشناسیم.
بله.
و این افزایش تحریک پذیری ریه، یعنی بیش فعالی ریه رو اگر درمان نکنیم، پا برجا بشه، میتونه به سمت آسم برود. آسم فقط تو سن بالا دیست، تو سن کودکی هم دیده میشود.
آقای دکتر فلاحپور، آیا استرس ها از جمله بیخوابی ها مؤثر هستند در واکنش های آلرژی و حساسیتی و تنفسی؟
واقعیت اینه، بله، در تمام حساسیت ها و از جمله آسم هم که جزء یکی از شاید بگیم که شایع ترین علت آسم، آلرژیک آسما هست، هم تو اطفال هم تو بزرگسالان آلرژی هست که باعث آسم میشه. و اساسا آلرژی یا حساسیت ارتباط تنگاتنگ با سیستم ایمنی دارد.
بله.
بنابراین تمام انواع آلرژی ها، خیلی از شنوندگان میگن دکتر من تا استرس بهم وارد میشه سرفه‌ام میگیره یا کهیر میزنم، خارشم بیشتر میشه. بنابراین همه انواع آلرژی ها، از آلرژی های تنفسی گرفته تا آلرژی های پوستی و بقیه انواع، با تغییرات سیستم ایمنی رابطه تنگاتنگ دارن.
بله.
بیخوابی، استرس، هیجانات هم میتواند این سیستم ایمنی رو، پاسخهاش رو و در نتیجه علائم آلرژی و حساسیت و آسم رو کم یا زیاد بکنه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان هستیم دکتر. خیلی کوتاه بفرمایید که بعضن برای بیماران آلرژیک و حساسیتی و اونایی که تنگی نفس آسم دارن، دستگاه بخور یا بخار دادن با آب سرد یا گرم توصیه میشه، کدامش بهتر هست و ای که بخار دادن یا بخور با آب ولرم یا شیرگرم باشه چطور هست؟
واقعیت اینه که بخور رو نه گرم و نه سرد توصیه نمی کنیم که تو صورتمون بذاریم. اگر بخور خب قرار باشه من تو صورتم بزنه، بخور گرم خب میسوزونه، بخور سردم ممکنه محرک باشه. بنابراین اگر منظور مرطوب کردن خونه هستش خیلی فرق چندانی ندارد. بخور سرد به خاطر اینکه القاء سرما میکنه و سرما یکی از محرک های آسم هست، برای آسم افراد آسماتیک اصلا توصیه نمیشه.
بله
اساسا در مورد بخور چه گرم چه سرد یادمون باشه رطوبت باید زیر 40 درصد باشد، پس قرار نیستش که مدام و 24 ساعته روشن باشن. نکته خیلی مهم در مورد استفاده از بخور اینه که حتما روزانه این وسایل و ارتباط با